أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين. این اشاره است به یک مبحثی که در بعضی از کتب اصولی مثل کتاب رسائل به تفصیل مورد بحث واقع شده. ببینید، در علم اجمالی شما علم به جامع تکلیف دارید، به تعبیر دیگه علم دارید به فعلیت تکلیفی بر خودتون، هرچند به شکل مشخص نمیتونید این تکلیف رو تعریف کنید. به بیان ساده تر، علم دارید به ثبوت احد تکلیفین، علم دارید به ثبوت احد تکلیفین. سؤالی که اینجا هست اینه که این دو تکلیفی که علم به ثبوت یکی از این دو دارید، گاه دو فرد از یک نوع، گاه هر کدام از یک نوع مستقل، گاه دو فرد از یک نوع، گاه هر کدام از یک نوع متفاوته. مثلا بنده میدانم یا این انا نجسه یا اون انا نجسه، یعنی علم دارم به ثبوت احد تکلیفین، حرمت شرب این انا یک، حرمت شرب اون انا دو، یکی از این دوتا حرمت بر عهده من هست. خب دوتا حرمت هر دو از یک نوع برخوردارند، این از این. گاهی اوقات رفقا از یک نوع هستند، اما خب شخص تکلیف متفاوته، شخص تکلیف متفاوته، یعنی هر دو تحریمی هستند، اما این حرمت غیر از اون حرمته. این هم تو همین قسم اول می گنجه. مثلا چی؟ مثلا بدانم یا این انا غصب است و از این جهت حرام، یا اون انا نجس است و از این جهت حرام. شما در واقع اینجا می دانید یکی از این دو تکلیف بر شما فعلی شده، یا حرمت غصب متوجه شماست، یا حرمت شرب نجس متوجه شماست. هر دو از سنخ حرمت، اما دو حکم متفاوتند، دو حکم متفاوت. بنابراین رفقا اون حالتی که شما علم دارید به ثبوت یکی از این دو تکلیف یک، و این دو تکلیف از یک نوع اند، دو، می شود این دو تکلیفی که مردد بین این دو هستی، هر دو به قول شیخ به یک خطاب برگرده، به یک خطاب، یا اینکه هر کدام به خطابی مستقل و متفاوت نسبت به دیگری برگردن. در فرضی که شما نمیدانید این انا نجسه یا اون انا، حرمتی که روی هر کدام از این دو انا نشسته به یک خطاب واحد برمیگرده، لا تشرب نجس. در فرضی که نمیدانید این آب غصبه یا اون آب نجسه، گر این غصب است اون پاک، گر اون نجس است این مباحه، غصب نیست. تو این حالت اون دو طرف علم اجمالی شما هر کدوم زیر مجموعه یک خطاب محسوب میشه، یکی زیر مجموعه خطاب لا تقصب، دیگری زیر مجموعه خطاب لا تشرب نجس یا اجتنب ان نجس. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، این مال اونجا است که اون دو تکلیفی که شما به عنوان عالم بالاجمال مردد بینشون هستید از یک نوع باشه. گاهی اوقات اساساً این دو تکلیف هم نوع نیستند. یعنی چی؟ یعنی یکی وجوبی دیگری تحریمی، یکی وجوبی دیگری تحریمی. من یا میدانم دعا در رؤیت الهلال واجبه، یا میدانم گوشت خرگوش حرام است، یه همچین چیزی، یا دعا عند رؤیت الهلال واجب یا اکل و لحم الارنب حرام. ما واسه رفقا در کلاس های رسائل بخواییم مثال بزنیم بگونه ای که مثل دوست عزیز اون استبعاد نکنن، اینجور میگیم، میگیم مثلا یه حدیثی از امام صادق خودم شنیدم، همزمان یک حدیثی هم از ابو حنیفه، من تا الان نمیتونم دقیقا مشخص بکنم این حدیث مال امام صادق بود اون مال ابو حنیفه یا برعکس، برام قابل تشخیص نیست. مثلا به این شکل میدانید اجمالا که یا امام صادق فرمود ادع عند رؤیت الهلال، ابو حنیفه گفت لا تأکل لحم الارنب، یا برعکس اینو ابو حنیفه گفت اونو امام صادق. مهم نیست در علم اجمالی، اصلا مهم نیست. قبلا گفتیم علم اجمالی در حقیقت علم به ثبوت تکلیف فعلی است. علم داریم که یکی از این دو تکلیف قطعا ثابت، مهم نیست که آیا نسبت به اون تکلیف دیگر علم به عدم ثبوت داشته باشی یا راجع به او احتمال ثبوت بدی، اینش مهم نیست. گرفتی مطلب رو؟ یکی از این دو انا میدانم نجسه، راجع به انا دیگه مهم نیست، حالا بدانم پاک است یا احتمال بدم نجسه، اون یه بحث دیگه است، اون تأثیری در بحث ما نداره.
اگر این درست باشه لحم ارنب حلاله، اگر نباشه حرامه.
خب ببینید، اگر مثلا وجوب دعا عند رؤیت الهلال ثابت باشه، نهایت حرمت لحم ارنب شبهه بدوی میشه، مشمول براءت میشه، میخوره، برای اون که احتمال حرمتش هم بدم، احتمال ثبوت اونم بدم. یعنی بدانم امام صادق فرمود ادع عند رؤیت الهلال، این ثابت میشه بر من دیگه، اون حرمته در بهترین حالت میشه مشکوک به شبهه بدوی، مجرای چی میشه؟ براءت. ازا مشکل علم اجمالی حل میشه. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، مرحوم شیخ یه دیدگاهی رو نقل میکنه در رسائل که مدعی است اگر تکلیف معلوم بالاجمال مردد بین دو تکلیف مختلف و نوع باشه، این علم اجمالی، علم اجمالی در این حالت دیگه منجز نیست، حتی در حد اقلی. یعنی شما میتونید در فرض ما هم گوشت خرگوش بخورید هم به هنگام رؤیت هلال دعا نخونید، هر دو با هم یه دیدگاهی است دیدگاه شاذ و نسبت میدن به صاحب حدائق. مرحوم شهید سعد در اینجا میفرمایند که بین این دو نوع علم اجمالی که بیان کردیم که با توضیحات من شد چند نوع؟ سه نوع، چون نوع اولم دو قسمش کرد، هیچ فرقی در قصه منجزیت وجود نداره. سه نوعشو خیلی سریع بگم: تکلیف معلوم بالاجمال شما مردد بین دو فرد از یک خطاب باشه، مردد بین دو فرد از یک خطاب، یا حرمت شرب این اناء به جهت احتمال نجاست وجود داره، یا حرمت شرب اون اناء به جهت احتمال نجاست ثابته، یکی از این دوتا. دو، اون تکلیف معلوم بالاجمال شما مردد بین دو تکلیف باشد از دو خطاب متفاوت هم نوع، از دو خطاب متفاوت هم نوع متفاوتن، یکی میگه لا تقصب، دیگری میگه لا تشرب النجس، اما هم نوع ان، هر دو چی ان؟ تحریمی هست. مثالش این است که بدانید یا این آب غصبه یا اون آب نجسه، این مثالش. گاه تکلیف معلوم بالاجمال شما مردد بین دو فرد از دو خطاب مختلف النوع، دو فرد از دو خطاب مختلف النوع، مثل همون قصه چی؟ دعا و لحم ارنب، یا لحم ارنب حرام یا دعا به هنگام رؤیت هلال رمضان واجب، یکی از این دوتا، کدام نمیدونم. اینجا اساسا شما اون تکلیف معلوم بالاجمالتون مردد است بین دو تکلیفی که از حیث نوع هم متفاوته، یکیش ایجابی دیگریش تحریمی، از این جهت هم فرق. خب تمام این عرائض من تو دو خط کتاب حلقه ثالث است، بخونیم: ولا فرق فی منجزیت العلم الاجمالی. اینجا سخن از منجزیت حد اکثری است، یعنی در حد وجوب موافقت قطعیه، تو اون پایه و اساسه. ایشون میگه لا فرق فی منجزیت حد اکثری علم اجمالی بین ان یکون اون تکلیف معلوم بالاجمال، بین ان یکون اون معلوم، این تکلیف معلوم بالاجمال، تکلیفا من نوع واحد، این شامل اون دو صورت اول میشه، مردد باشه بین دو فرد از یک خطاب، یا مردد باشه بین دو فرد از دو خطاب متفاوت متحد النوع، او تکلیفن من نوعین، تکلیفی از دو نوع باشه، یعنی یکی ایجابی دیگری تحریمی، میشه حالت سوم. کما اذا علم به وجوب شیئن دعا این در رؤیت الهلال او حرمت الاخر، این میشه چی؟ لحم ارنب، اکل لحم ارنب، ندونه کدومی که از اینها رو از زبان امام صادق شنید. شیخ این بحث رو در منجزیت حد اقلی ذکر کرده و از قول بعضی نقل فرموده است که این منجزیت حد اقلی رو هم قائل نیستن، یعنی معتقدن اساساً حتی در حد اقل هم منجزیت ثابت نیست، میشه هر دو رو مخالفت کرد. قصه اینه. خب این اولین لافرقه ایشون، این لافرقه دیگه هم ایشون میاره: و کما لافرقه ایزن بین ان یکون المعلوم و نفس تکلیف او موضوع تکلیف. رفقا ببینید، اون علم اجمالی ما، علم به تکلیف فعلی است، علم به تکلیف فعلی است، یعنی اجمالاً بدانم بر عهده من یک تکلیف فعلی شده، یک تکلیف فعلی شده، بدونم. منتها شما میتونید گاه علم داشته باشید به فعلیت تکلیفی مستقیماً، گاه ممکنه علم داشته باشید به تحقق موضوع تکلیفی به شکل تام و تمام. یعنی بدانید موضوع یک تکلیفی در حق شما قطعا تمام شده، در حق شما قطعا تمامه. از این دو جهت فرقی نیست، چون وقتی شما علم داشته باشید موضوع یک تکلیف به شکل تام در حق شما فعلی شده، محقق شده، در حقیقت علم به فعلیت تکلیف خواهید داشت. علم به تمامیت موضوع مساوی است با علم به فعلیت تکلیف. منتها حواستون باشه ها، اگر قرار شما علم اجمالی به موضوع داشته باشید، باید علم اجمالی به موضوع تام داشته باشید. علم اجمالی به موضوع تامه که علم اجمالی به فعلیت تکلیف محسوب میشه. ولی اگر شما اجمالاً بدانید مثلا جزئی از موضوع تکلیف در حق شما فعلی شده، جزئیش، اینجا دیگه قصه منجزیت رو به میان نکش. داستان منجزیت علم اجمالی اینجا مطرح نیست. علم اجمالی منجز علم به فعلیت تکلیفه و فعلیت تکلیف هم در وقت تحقق موضوع تام محقق میشه، نه در وقت تحقق موضوع ناقص. خب حالا ما میخواییم اینجا دوتا مثال بزنیم، دوتا مثال برای جایی که شما علم به تحقق موضوع دارید اما این موضوع معلوم بالاجمال برای شما تام نیست، تمام الموضوع حکم نیست، جزء دیگری هم دارد که نزد شما مشکوکه. ببینید گاهی اوقات هست من در دو طرف علم اجمالی خود، در دو طرف علم اجمالی خود احتمال تحقق جزء موضوع رو میدم، احتمال تحقق جزء موضوع. درسته؟ مثل چی؟ دو تا آهن اینجا افتاده، یا این آهن نجسه یا اون آهن نجسه. خب من در هر دو طرف علم اجمالی خودم احتمال میدم نجاست یک جامد را، نجاست یک آهن را. خب نجاست آهن هیچ تکلیفی بر عهده من نمیاره، به تعبیر دیگه وجوب الاجتناب رو بر عهده من ثابت نمی کنه. حالا آهن نجس باشه، چه تکلیفی متوجه شماست؟ جزء دیگری هم باید باشد برای تمامیت موضوع، و اون هم ملاقات شیء مرطوب با این آهن. وقتی اون ملاقات محقق شد، وقت این شیء مرطوبی که مثلا از سنخ مأکولاته برای من حرمت اکلش فعلی میشه، یا مثلا از سنخ ملبوسات وقت اینجا حرمت پوشیدن این لباس در حالت صلات فعلی میشه، علاوه بر اینکه این حرمت ثابت باشه. تا وقتی که اون ملاقات اتفاق نیفته، تا وقتی که اون ملاقات اتفاق نیفته رفقا، انتظار هیچ تکلیف فعلی در قضیه نمیاد. تو این حالتی که شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الحدیدین علم اجمالی منجز در میان نیست، قاعده منجزیت علم اجمالی منطبق نیست. این تا اینجا. مثال دوم مربوط به اون حالتی است که شما در یک طرف علم اجمالی احتمال تحقق موضوع تام تکلیف رو میگیرید، اما در طرف دیگر احتمال تحقق موضوع ناقص تکلیف رو میگیرید. به تعبیر بهتر احتمال تحقق جزء موضوع رو میگیرید. جزء موضوع. اینجا هم رفقا شما در نهایت علم اجمالی به تحقق موضوع تام نخواهید داشت. مثل چی؟ بدانم یا این آهن نجسه یا اون اناء مملو و از مایه قابل شرب نجسه. خب این علم اجمالی به حرمت این آهن یا اون اناء در یک طرفش که طرف آهن باشد موضوع تام وجوب اجتناب رو ندارد، چون صرفا احتمال میدیم نجاست آهن را، بحث ملاقاتی در میان نیست. در طرف دیگه البته چون شما احتمال میدید نجاست اناء مملو و از مایع قابل شرب را، اینجا تکلیف حرمت شرب موضوعش بر فرض ثبوت به شکل تام محققه. حرمت شرب میره رو مایعی که نجس محسوب بشه. پس در یک طرف احتمال نجاست آهن میدیم که وجوب اجتنابی به دنبال ندارد، در طرف دیگه احتمال نجاست مایع داخل در اناء رو میدیم که وجوب اجتناب به دنبال دارد بالفعل. اینجا هم رفقا شما علم اجمالی به موضوع تام نداری، چون احتمال میدید نجاست روی آهن نشسته باشه، وقت در این حالت موضوع تام برای وجوب اجتناب محقق نشد. روشنه؟ حالا سوال اینه اگر علم اجمالی ما علم به موضوع تام تکلیف نبود بلکه علم به تحقق جزء موضوع تکلیف بود، اینجا قصه چجور میشه؟ میشه توضیح بدید داستان به چه شکل باید ختم بشه؟ ببینید در این حالت اگر شما نیاز داشتید به اصل براعت، به هر میزان که نیاز داشتید، حالا اصل براعت که میگم موضوعیت نداره، اگر نیاز داشتید به اصل معمل، به هر میزان که نیاز داشتید میتونید اون رو جاری کنید، هیچ مشکلی هم وجود نداره، میتونید اصل معمل رو در حد نیاز جاری کنید. اونجایی که علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو آهن، من اصلا نیاز به اصل مؤمن ندارم تو هیچ کدوم، حالا فوقش این نجس مثلا هر دو نجس باشه، آهن نجس برای استفاده هیچ مشکلی نداره، حالا نجس باشه. در اون مثال دوم که یا میدانم این آهن نجسه یا اون اناء نجسه، نسبت به اناء محتاج میشم به اصل مؤمن مثل اصل طهارت، خیلی راحت میتونید این اصل مؤمن رو جاری کنید، هیچ باکتون هم نباشه، چون اینجا منجزیت علم اجمالی که مراد وجوب موافقت قطعی است ثابت نیست. این هم از این. ببینید در واقع اینجا سه صورت در مسئله است، از عرائض من باز میشه سه صورت بیرون کشید. یک، این سه صورت مال چیه؟ مال جاییست که علم اجمالی شما به موضوع تعلق یافته نه به تکلیف. اونجایی که علم اجمالی به موضوع تعلق یافته یا معلوم بالاجمال بنابر تمام تقادیر موضوع تام تکلیف باشه، مثل اونجایی که اجمالاً بدانیم یا این انا نجسه یا اون انا. حالت دوم، معلوم بالاجمال شما بنابر تمام تقادیر جزء موضوع تکلیف باشه، مثل اونجایی که بدانید یا این آهن نجسه یا اون آهن. حالت سوم این است که معلوم بالاجمال شما بنابر بعضی از تقادیر جزء ال موضوع باشه، بنابر بعض دیگر از تقادیر تمام ال موضوع باشه. اونی که اجمالاً میدونی هست، بنابر این که در این طرف محقق باشه تمام الموضوعه، بنابر این که در آن طرف محقق باشه جزء الموضوع. این مثالش اونجاییست که اجمالاً بدانی یا این انا نجسه یا اون آهن نجسه. حالا یک تقدیر که نجاست آهن باشه جزء الموضوع محققه، ملاقات هم لازمه تا وجوب اجتناب فعلی بشه. بنابر تقدیر دیگر که نجاست روی بنا رفته باشه تمام الموضوع محققه. در واقع رفقا تو این حالت سوم هم اونی که معلومه بالاجمال شماست چیزی فراتر از جزء الموضوع نیست. اونی که شما اجمالاً میدونی، یقین داری به اصطلاح، به تعبیر دیگر قدر متیقن شماست، چیزی جزء الموضوع نیست. نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات، چون بنابر یک تقدیر معلوم بالاجمال شما جزء الموضوع، در مجموع شما بیش از جزء الموضوع براتون ثابت نیست. این هم از این. خیلی خوب بخونیم توضیحات تکمیلی در تطبیق. من همه توضیحات معمولا در خارج مطلب نمیدم. کما لا فرقه، این لا فرقه دوم، لا فرقه یه فی اون بالاست که اینجا هم بیارید، فی منجزیت العلم الاجمالی. لا فرق فی منجزیت العلم الاجمالی. خب بین ان یکون المعلومه، معلوم بالاجمال، نفس تکلیف، خود تکلیف باشه یا موضوع تکلیف باشه. موضوع تکلیف مهم نیست. چرا؟ البته این موضوع تکلیف هم بغلش بنویس دیگه، موضوع تام تکلیف مراده، موضوع تام تکلیف. لأن العلم به موضوع تکلیف، حتی به موضوع تام تکلیف، لأن العلم به تمام موضوع تکلیفه اجمالاً، قید علم اجمالاً، مساویس با علم اجمالی. به چی؟ به تکلیف فعلی، به تکلیف فعلی. رفقا اساسا علم به تکلیف فعلی است که درش قصه منجزیت مطرح. اصلا تنجز خاصیت علم به جعل نیست، علم به چیه؟ فعلیت. تکلیف وقتی فعلی شد یه پله تا تنجز فاصله داره، بعد این تکلیف فعلی برای شما ثابت میشه. اگه ثابت بشه میشه منجز، حالا یا بالعلم یا بالاماره یا بالاصل، بعد برای شما ثابت بشه. ولیکن علا شرط ان یکون المعلوم بالاجماله، البته به شرط این که این معلوم بالاجمال شما، این شرط مال اونجاییست که معلوم موضوع تکلیف باشه، این شرط مال حالت دوم. لیکن علا شرط ان یکون المعلوم بالاجماله تمام الموضوع لتکلیف شرط. عبارت روشنه دیگه ها. و اما اذا کان جزء الموضوع لتکلیف، علا کل تقدیرن، این تو اون تقسیم بندی که من گفتم شد حالت دوم. اون فرض بالا ان یکون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع لتکلیف شرعی، این حالتی که اینجا گفتی تو اون تقسیم بندی ثلاثی که من گفتم میشه حالت چندم؟ اول. این فرضی که الان میگه و اما اذا کان جزء الموضوع لتکلیف علی کل تقدیرن، این میشه حالت دوم. معلومه بالاجمال طبق تمام تقادیر مسئله، این نسبت به تمام اطراف، تقادیر این اطراف، نسبت به تمام اطراف چیزی بیش از جزء الموضوع نباشه. او علی بعض تقادیر رفقا، علی بعض تقادیر، این میشه چی؟ بفرمایید. این میشه اون حالت سوم، علی بعض تقادیر. در حالت اول علم اجمالی منجزه، اما در دو حالت دیگر علم اجمالی منجز نیست. فلا یکون العلم تو این دو حالت بعدی که ذکر کردیم منجزن، علم اجمالی منجز نیست. لأنه این علم اجمالی به تحقق موضوع هین ازن، هین کان جزء الموضوع علا کل تقدیر یا علا بعض تقدیر، این حین ازن این هین کون المعلومه جزء الموضوع، حالا علا کل تقدیر یا علا بعض تقادیر. لا یساوی العلم الاجمالی به تکلیف الفعلی، این مساوی نیست با علم اجمالی به تکلیف فعلی. به تکلیف کلمه فعلی هم باید بعدش بیاد. مطلب روشنه دیگه، تکلیف فعلی زایده تحقق موضوع تامه و الا نیست. خب این نکته اینجا بگم. و اما اذا کان جزء الموضوع، ضمیر کان رفقا به معلوم برمیگرده، اما اذا کان این معلومه بالاجمال جزء الموضوع، حواستون باشه وقت اشتباه نکنید. این هم از این. و من هنا، و من هنا، من بر میگرده به این عدم منجزیت علم اجمالی در جایی که به تمام الموضوع علی جمیع تقادیر تعلق نیافته. از اونجایی که گفتیم علم اجمالی در اون دو حالت بعدی منجز نیست، در اون دو حالتی که معلومه بالاجمال تمام الموضوع علی کل تقادیر محسوب نمیشه، لا یکون العلم الاجمالی یا به نجاسته، قبلا گفتم نجاسه درسته، نجاسه غلط مشهوره، به نجاسته احتا قطعتین من الحدید منجزن خبر لا یکونه، این علم اجمالی منجز نیست. این از این. خلافاً للعلم الاجمالی به نجاست احد ما این او صوبین، این مثال قطعتین من حدید مثال حالت دومه که معلومه بالاجمال علی کل تقدیر جزء الموضوع. این مثال علم اجمالی به نجاست احد ما این او صوبین مثال حالت اوله که علم اجمالی علا کل تقدیرن تمام الموضوع، تمام الموضوع برای حرمت شرب آب نجاست آب، تمام الموضوع برای حرمت پوشیدن لباس نجاست لباس. علت چند باشنه دیگه، آهن اگه نجس باشه تکلیفی به دنبال نداره، اما آب یا لباس دارد. اما الاول فلانه، اما این که در اون علم اجمالی به نجاست یکی از دو قطعه این علم منجز نیست، فلعنه نجاست قطعت الحدید لیست تمام الموضوع لتکلیف شرعی وجوب اجتناب، تکلیف شرعی میشه وجوب اجتناب، حال نجس میشه. بل نهایت این نجاسه جزء و موضوع لوجوب الاجتناب، جزئی از موضوع وجوب اجتنابه. از ما ان الماء متعلق به اجتناب. مثلا رفقا ببینید اگر شما علم اجمالی داشتید به نجاست یکی از این دو آهن، یک، و علم اجمالی داشتید که هر کدوم از این دو آبی که جلوی چشم شماست با یکی از این دو آهن ملاقات کرد، اینجا بود که دیگه علم اجمالی شما علا کل تقدیرن به تمام الموضوع تعلق یافته بود، به تمام الموضوع. روشنه؟ اما خب شما علم به ملاقات دیگه ندارد. بلهیه، این نجاست آهن موضوع است برای چی؟ موضوع است برای وجوب اجتناب از ما. مثلا یه جزءشه، جزء موضوع است برای وجوب اجتناب از آب. جزء دیگه چیه؟ ولی جزء الاخر برای وجوب اجتناب یا همون حرمت شرب، ملاقات الماء للقطعه الحديديه، بعد ملاقات بکنه. ولی مفروض عدم العلم بالجزء الاخر، ملاقات برای من معلوم نیست. و اما ثانی کدومه؟ که میشد حالت اول ما، علم اجمالی به نجاست احد الاناین، احد ماین. فلعن نجاست الماء تمام الموضوع الحرمت شربه، به این جهته که نجاست آب تمام موضوع برای حرمت شربش. خب و مثل الاول، اونجایی که منجز نبود، قصه دو آهنی بود که اجمالا میدونستیم یکیش نجسه، مثل اون حالتی که شما علم اجمالی داشتید به تحقق جزء الموضوع على کل تقدیرن، العلم الاجمالی به نجاست قطعت حدیدیت جزء الموضوع او نجاست الماء تمام الموضوع. این میشه حالت سوم در اون حالات سگانهی که ذکر کردیم. لأن المعلومه هنا جزء الموضوع على احد تقدیرن، کدوم؟ حدید. در بخش حدید نجاست فقط جزء الموضوعه. خوب دقت بکنید رفقا، ایشون میفرماید معیار عام برای قاعده منجزیت علم اجمالی اینه که شما علم اجمالی به فعلیت تکلیف داشته باشید. علم اجمالی به فعلیت تکلیف تو این سه حالتی که ما بیان کردیم، فقط در حالت نخست این علم به موضوع علم به فعلیت بود، چون فرض آن بود که موضوع علا جمیع تقادیر تام باشه. هر جا این علم به فعلیت تکلیف نباشد، هر جا این علم به فعلیت تکلیف نباشه، علم اجمالی منجز وجود نخواهد داشت. این یک معیار عام است برای منجزیت علم اجمالی. و ضابط العام للتنجیز، معیار عمومی تنجیز. تنجیز چی رفقا؟ علم اجمالی. اینکه علم اجمالی منجز باشه، ضابط و معیار عامش اینه، ان یکون العلم الاجمالی مساوقا للعلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی. این کلمه مساوق رفقا، مساوق یعنی مساوی، این میره توی اون فرضی که علم اجمالی شما به تکلیف مستقیما تعلق نیافته. به چی تعلق یافته؟ به موضوع، چون اینه که توش کلمه مساوق میتونه بیاد. ازا هر چند ایشون تعبیر ضابط عام میکنه، اما چون واژه مساوق رو به کار برده، به نظر میاد ضابط عام تنجیز در علم اجمالی به موضوعه، نه مطلق علم اجمالی، در علم اجمالی به موضوع. ان یکون العلم الاجمالی مساوقا للعلم الاجمالی به تکلیف الفعلی. اونجام داشت لأن العلم به موضوع تکلیف اجمالا یساوق اونجام به کار رفته بود. خب و کل ما لم یکن العلم الاجمالی و کذالک، هر کجا که علم اجمالی مساوق با علم اجمالی به تکلیف نباشه، کذالک به مساوقن خط بالا برمیگرد. هر جا این مساوقن صدق نکرد، این تساوق صادق نبود، فلا ینجز العلم الاجمالی، علم اجمالی منجز نیست. و تجر الاصول المؤمنت و فی مورد این علم اجمالی، فی مورد این علم اجمالی به قدر الحاجه، به مقدار نیاز اصول مؤمن رو جاری کن، از هیچ کس هم نترس. ففی مثال العلم به نجاست قطعت الحدید اول ما تجری اصالت و تهارت فی الما فاز سوم. ولا تعارضها، معارضه نمی کند این اصالت و طهاره در آب را اصالت و طهاره در حدید. چرا؟ فقط یه قاعده کلی بگم، هر اصل شرعی جریانش منوط به ترتب اثر شرعی، جریانش منوط به ترتب اثر شرعی است. اصل شرعی جاری نیست مگر اینکه اثر شرعی برش مترتب باشه. اصلا تو بحث استصحاب که برسیم، رکن چهارم از ارکان اربعه استصحاب وجود اثر شرعی است در وقت جریان استصحاب. باید بر این استصحابی که میخوای بکنی اثر شرعی مترتب باشه، ولی لغوه. در بحث نجاست حدید، خب این نجاست هرچند مشکوکه اما باز هم درش اصل طهارت جاری نیست. چرا؟ چون فوقش اصل طهارت هم جاری کرد، چه فایده ده؟ آهن نجس با آهن پاک تا قبل از اینکه قصه ملاقات مطرح بشه چه فرق میکنه؟ چه تکلیفی، چه اثر شرعی، چه فارق شرعی بین آهن پاک و آهن نجس هست؟ میتونی ذکر بکنی؟ یه تفاوت شرعی ذکر بکنید، فرقش چه؟ بنابراین اصل طهارت در آهن جاری نیست. به همین جهت اصل طهارت جاری در آب هیچ معارضی نداره، نفس کشی در مقابلش نیست. از لا اثر عملیون لنجاست الحدید فعلاً، هیچ اثری بالفعل وجود ندارد. خیر انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.